در این از واژگان و ادبیات کاملا پارسی استفاده شده باشه و زبان و ادبیات فارسی رو به این شکل نگه بدارم. لذا یادمون باشه وقتی از ایده صحبت میکنیم لزوما ایده منجر به خلق کسب و کار نیست. حافظ هم یه ایده پردازه، امیرکبیر هم یک ایده پردازه، صاحب فلان کارخانه سیمان هم ایده پردازه، راننده تاکسی محترمی هم که الان داره صدای ما رو میشنوه ممکنه یه ایده ای داشته باشه که من بر اساس این ایده چه کار بکنم که در این شرایط کرونایی مسافر بیشتری داشته باشم. پس جنس ایده لزوما نرمه، منتها این ایده یه وقتی هست وارد حیطه اختراعات و ابداعات میشه و مثلا وارد صنعت و تولید میشه، تبدیل به ابزارهای سخت میشه.
ما بیشتر بحث کارآفرینی رو داریم.
یه وقتی هست وارد حوزه های ادبیات و علوم انسانی میشه و علوم پایه میشه. یه وقتی هم هست نه، اصلا در حوزه های دیگری که منجر به یک کسب و کار میشه ما از ایده به عنوان نقطه آغازین استفاده میکنیم. من باورم بر اینه که ما در کشورمون به دلیل اینکه نتونستیم اهمیت و جایگاه ایده رو در قوانین و مقررات بالادستی به رسمیت بشناسیم، کپی رایت رو هنوز نتونستیم در کشورمون عملیاتی بکنیم، بانک ایده ها رو در کشور به وجود نیاوردیم، هنوز نتونستیم برای ثبت ایده، نه ثبت اختراع، فرایند قانونی رو ایجاد بکنیم، هنوز در مورد قیمت گذاری ایده ها دچار مشکل داریم.
البته خود نظر خانم دکتر غیر از این
مشکلی نداره. دیدگاه
ها میفرمایند که بحث ایده
حتما نباید بحث اینه که حالا ما در ادامه خواهم گفت بحث نوآوری باز الان تو دنیا مطرحه، اصولا در نوآوری باز موضوع دیگری است که در ادامه خواهم گفت. بنابراین قیمت گذاری ایده اهمیت داره که من اگر اومدم یک ایده ای مثلا در رابطه با برنامه‌های رادیویی دادم، یک گروهی از کارشناسان خبره حوزه رادیو بتوانن ایده من رو قیمت گذاری کنن که اگر یه تهیه کننده اومد بر اساس ایده من اون برنامه رو تولید کرد و به منافعی رسید، من در اون منافع شریک باشم. من همین چند وقت پیش یک کلاسی رو در رابطه با پیشنهادات و ایده ها برای یکی از مجتمعهای پتروشیمی برگزار کردیم. گفتیم آقا هر کسی اومد یه پیشنهادی داد که این پیشنهاد در خط تولید عملیاتی شد و منجر به خلق ارزش شد، در یه بازه زمانی بین 5 تا 10 ساله 1 در 1000 یا 1 در 10 هزار منافع به ایده پرداز، به صاحب پیشنهاد برسه. این ایده مثلا اونجا داره اجرا میشه، ده ها و صد ها برکت ایجاد کرده، بچه ها رو به تحرک و پویایی وادار کرده، کسب و کار اونجا رو با سوداوری بیشتری مواجه کرده. لذا باور من بر این هست، این که ما ایده ها رو به عنوان یک کالای با ارزش، محصول با ارزش، یک ارزش بپذیریم، نقطه آغازی نیست که هم قوه مقننه در اون میتونه مؤثر باشه، هم قوه قضاییه میتونه در حقیقت ناظر این پروژه باشه. استارتاپ هایی هم که اشاره فرمودن، استارتاپ هایی که تو کشور ما اومدن اغلبشون از جنس خدمات هستن، خیلی وارد عرصه تولید اونجوری که باید شاید نشدن، تو حوزه های اجتماعی و فرهنگی ورود بسیار محدودی داشتن، بیشتر اومدن به نوعی کپی کردن ایده هایی که یک زمانی در کشورهای دیگه در حوزه حمل و نقل یا حوزه های دیگه عملیاتی شده، یه مقداری بومیش کردن، که البته خود اینم در جای خودش میتونه با ارزش باشه. من در ادامه اون مطالب بحث اوپن ایدیا و ایده های باز و نوآوری باز رو که الان به ترم سازمانی نظام ایده پردازی جهان تبدیل شده رو هم خواهم گفت، ولی لازمه نوآوری باز اینه که ما اول صاحب ایده رو به رسمیت شناخته باشیم، بدونیم این ایده رو آقای احمدی داده، این ایده رو جناب آقای دکتر داوری داده، این ایده رو من دادم. بعد از این که وارد جریان کارآفرینی سازمانی شدیم، اون وقت نظام گردش ایده ها اونقدر میره بالا که خود این ایده هایی که به صورت باز مطرح میشه منجر به خلق ایده های جدید و نوین برای ما میشه.
جناب آقای دکتر داوری، صحبت های سرکار خانم سپهری و جناب آقای خانی رو شنیدید؟
ببینید من صحبت های خانم دکتر سپهری رو اگر بخوام حالا بحث رو ادامه بدم، چون بحث منم همین بود. ببینید نگاه کنید، واقعیت اینه که ایده در واقع به تنهایی نمیتونه راهگشا باشه، به خاطر اینکه 70-80% استارتاپ ها، 70-80% شرکت های کارآفرین نه در ایران، در سیلیکون ولی ورشکست میشن. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون ایده ای که داره مطرح میشه اصلا با نیاز بازار همخوانی نداره. یعنی شما نگاه کنید، به صرف این که من بیام یک ایده ای رو مطرح بکنم و بیام بگم که من مثلا میخواهم بیام، فرض کنید که مثلا مدلی از فروش آنلاین مسکن داشته باشم یا مثلا فرض کنید املاکی به شکل آنلاین داشته باشم، گفتن این در یک خط در واقع به معنی این نیست که خب اگر هر کسی این ایده رو شنید بتواند از این ایده استفاده کنه، به خاطر اینکه راه اندازی و اجرای این کار نیاز دارد که ابعاد مختلف مدل کسب و کار توش مشخص بشه، ریسک های مورد نظر در اون مشخص بشود، و در واقع اگر اون ریسک ها مشخص شد، اگر ما تونستیم برنامه ای رو بنویسیم که اون نیاز رو بتونه پوشش کنه، یعنی در واقع اون ضرر و زیان ها یا اون مشکلاتی که مشتری داره در بازار در پیدا کردن یک ملک رو بتونه پوشش بده و از اون طرف منفعت ایجاد بکنه، این میتونه یه مدل مناسب باشه برای کار. در غیر این صورت هستن کارآفرینانی که اومدن سرمایه گذاری کردن، اومدن ورود کردن و سرمایه خودشون رو از دست دادن به دلیل اینکه محصول یا خدمتی را دادن به بازار که این محصول یا خدمت متناسب با نیاز بازار نیست. ما حتی در دانشکده‌های فنی این مشکل به شدت می‌بینیم، یعنی می‌بینیم فرد اومده ایده‌های فناورانه بسیار نابی رو مطرح کرده، بسیار ناب و عالیه، ولی واقعیت اینه که داره یه صحبت از یه فناوری میکنه که این فناوری یه فناوری مثلا زودهنگامه، یا این فناوری شاید در مقیاس تک دونه‌ای بشه با یه عدد کوچیکی تولیدش کرد، ولی اگر اینو بخوای در مقیاس انبوه بخوای تولید بکنی، سرمایه گذاری هزاران میلیاردی میخواد، و فرض کنید اگر اون سرمایه گذاری هم انجام بشه، بحث دیگه، آیا مشتری در بازار حاضر واسه اون پول بده؟ ببین اینها مسائل و مشکلاتیه که خیلی از این صاحبان کسب و کارها یا کارآفرینان در واقع به اونها توجه نمی‌کنن، و به همین علت هست که حجم و تعداد کسب و کارهایی که تونستن موفق بشن این مراحل رو پشت سر بگذارن
خیلی
چه در ایران و چه در دنیا کمه. در کشور ما حالا علاوه بر اینها مشکلات و مسائلی که آقای دکتر خانی هم اشاره کردن در کنار اونم مسئله است، یعنی وقتی که ایده عملیاتی میشه موفق میشه، حالا مثلا این دفعه مشکل بیمه پیدا میکنه، مالیات پیدا میکنه، مشکل مثلا ایده پیدا میکنه و موضوعات دیگه.
خانم دکتر صحبت های دوستان رو شنیدین، دیدگاه شما رو میخواستیم
بدونیم. نه من ببینیم، من عملا این صحبتی که آقای خانی میکنن در واقع خیلی مخالف حرف من نیست. منم عرض کردم خدمتتون اولین عامل مهم راه اندازی کسب و کار ایده است، هرچند که حالا توی اون
خب شما قائل به ثبت نیستین ثبت ایده خانم دکتر؟
نه من قائل به اینم که حتی اگر ثبتشون هم بکنین اجرایشون نکنین به دردی نمیخوره، یعنی ایده ای که شما برو ثبتش کن ولی اجرایش نکردی 3 کیلو 3 سنت.
بحث تقسیم کاره، ببینید یه گروهی در
من اصخایی کنم از شما دکتر
آقای جمله، یه در حد در دنیا یه گروهی وجود دارن که تخصصشون ایده پردازیه، خیلی اهل عمل و اهل اجرا کردن نیستن.
حتی
تو شرکت های توسعه یافته دنیا
خانم دکتر آقای دکتر اگه اجازه بدین آقای دکتر قادری سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه پشت خط عضو کمیسیون برنامه بودجه پشت خط ما هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی مهمانان از ارجمند و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر
کنم. آقای دکتر موضوع برنامه ما بحث چالش‌هاییه که صاحبان ایده در کشور دارند. ما در این جنبندی که در این نیم ساعتی که از برنامه گذشته 40 دقیقه که گذشته به این نتیجه رسیدیم که اصلا ایده پردازی در کشور پایه‌هاش انقدر قدرتمند نیست که صاحبان ایده بخوان ایده هایی که دارن رو در کشور ارائه بدن و کشور بتونه از این ایده ها منتفع بشه، و دلیلش هم اینه که ما قانونی در کشور برای ثبت این ایده ها نداریم، و از اون طرف موقعی که این ایده ها ثبت نشه امکان این که کارآفرینان و صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این ایده ها و استفاده از این ایده ها اطلاع کافی رو داشته باشن نمیتونن مطلع باشن. میخواستم از جناب علی به عنوان نماینده مجلس، آیا قصد این رو ندارین که بالاخره ما هم مثل کشورهای دیگه به جایی بریم تا این قانون کپی رایت و قوانین مرتبط با ثبت این جور رویدادها رو بتونیم در کشور مصوب بکنیم؟
خب استدار دارید که قانون ثبت اختراعات و ابتکارات رو داره می بیشتر تو حوزه های فنی و مهندسی، تو حوزه بیشتر چیه محصوله و توی بحثی ایده ها هم تو که اشاره کردید خلاهایی وجود داره و متاسفانه مشکلی که ما الان داریم ایده پردازان نگران این قضیه هستن که ایده هاشون سرقت بشه و توی اجرای کردن ایده ها معمولا جایگاه برای فرد ایده پرداز در نظر نمیگیرن. این درسته قوانینی که الان توی حوزه‌های اختراعات و ابتکارات وجود داره پاسخگو نیست، نیاز است یه کار کارشناسی روش انجام بشه. این کار در حوزه کاری دولته، چون ما توی مجلس میتونیم به هر حال یه طرح دو سه ماده‌ای رو بنویسیم، ولی این مستلزم یه کار کارشناسی است، یه کار وقتگیری است که باید مجموعه که تون حوزه تجربه داره.
دکتر مرکز پژوهش ها ماشاءالله اینقدر کارشناسان خبره و متبحر داره که میتونن به محض یه کمیسیون مربوطه این درخواست رو بدن، مرکز پژوهش ها این طرح رو به صورت بسیار خوب و کامل تهیه کنند. جناب آقای خانی مشاور کسب و کار و کارآفرینی و استاد دانشگاه هم در استودیو هستن، سوالی داشتن از خدمتتون، اگر محبت بفرمایید پاسخ بدین ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. من فرمایشات های دکتر رو می‌خواستم به نوعی تکمیل کرده باشم که ما الان در کشورمون به طراحی نظام ایده پردازی های دکتر قادری نیازمند هستیم.
بله
که در این نظام ایده پردازی نقطه آغازینش پذیرش رسمیت و اهمیت و جایگاه ایده است، نقطه دوم ثبت قانونی ایده است، نقطه سوم ارزش گذاری و قیمت گذاری ایده است، نقطه بعدی سهامدار شدن ایده پرداز در منافع اجرای ایده است و نکته بعدیش هم اینه که مراکز مخاطره پذیر و صندوق‌های حمایت از ایده های پر ریسک رو به نوعی در کشور به رسمیت بشناسیم. من باورم بر اینه که قانون مربوط به اختراعات و ابداعات که میدونید برای سالهای تقریبا قدیم هست و الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم دنیا بر اساس ایده های ثانیه به ثانیه داره اداره میشه. حتی در حوزه فناوری های پیشرفته و صنایع های تک هم ایده پردازان در لحظه در آن بر اساس مطالعاتشون بر اساس تجربه هاشون ایده هایی رو مطرح میکنن که این ایده تبدیل به یک برنامه نویسی جدید میشه و فرایند خط تولید رو کاملا عوض میکنه. من باورم بر اینه که شما و دیگر دوستانی که در مجلس هستین با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با کمک وزارت علوم و به هر حال سازمان هایی که میتوانن مرتبط با موضوع نظام ایده باشند، طراحی نظام ایده رو حداقل به عنوان یک اجبار قانونی برای دولت مشخص بکنید. چون اگر ما طراحی نظام ایده رو در کشور داشته باشیم، مطمئن باشید خلق کسب و کارهای نوپا و نوظهور، خلق شرکت‌های دانش بنیان، ابداعات و اختراعات و ده‌ها موضوع دیگه به ویژه در حوزه‌های علوم انسانی و علوم پایه شدت پیدا می‌کنه و این موجب میشه که اون چرخ حرکت کارآفرینی در کشور ما با سرعت بیشتری و با بهره‌وری بیشتری به پیش بره. من این خواهش رو از شما دارم به عنوان یه نماینده مجلس پایه‌گذار این جریان بشوید و به هر حال سال‌هاست در رابطه با اهمیت ایده صحبت میشه اما هنوز تبدیل به یک نظام و مدل نشده. شاید این بهترین شروع باشه برای مجلسی که تازه نفس هست و تازه کارش رو شروع کرده که موضوع ایده ها رو به عنوان یک ارزش و به عنوان یک در حقیقت نقطه آغازین در همه توسعه یافتگی ها و پیشرفت ها به رسمیت بشناسه و دولت رو مکلف کنه به طراحی نظام ایده در کشور.
نگاه کنید، حالا من خودم چون تو حوزه ارائه طرح ها اینا یه فعالیت تقریبا خوبی داشتم و حالا تو همین فرصت محدود 5-6 ماهی که مجلس از فعالیتش گذشته، من حدود 43 تا طرح رو برای اصلاح قوانین به مجلس ارائه کردم. میدونم که این موضوع نیازمند یه کار در حد وقتگیر و یه کار جمعی وجود داره، افرادی که تو حوزه مختلف کار کردن الان هم مرتبط هستیم. ما تو خود استان فارس مرکز حمایت از نخبگان داریم، دوستان دیدن که اون نمیتونه پاسخگو باشه، اومدن کنارش یه مجمع حمایت از خیرین حمایت از نخبگان رو راه انداختن، اونم منابعش و امکاناتش محدوده و با کمک های خیرین نمیتونن.
آقای دکتر من بین کلامتون وارد شدم. آقای دکتر ببینیم، ما موقعی که جمله خیرین رو میاریم روی یک ایده، میخواییم از خیرین کسانی که با تفکرات خاص رو توقع داریم که اینا بیان از یک ایده پرداز، از کسی که ایده هاش ممکنه برای کشور خیر و برکت رو در پی داشته باشه از این استفاده میکنیم، این جای بحث و تأمل داره. ببینیم باید قوانین و ساختار ما به گونه ای طراحی بشه آقای دکتر که این ایده ها بتواند ثبت بشود، در سامان ها درج بشود و استفاده کنندگان از این ایده.
در تکمیل بیانات حضرت عالی اشاره کردم که حتی حرکت های خودجوشی که توی مجلس استانه انجام شده نشون دهنده اینه که این خلأ وجود داره، ولی با این حرکت های خودجوش هم بازم ما به جای نمیرسیم و نیاز است که جایی مثل معاونت علمی رئیس جمهور پیش قدم بشه و دقیقاً این موضوع رو زنجیره تکمیل بکنه. الان شرکت های دقیقاً چیه که میتونن ریسکا رو بپذیرن؟ توی بانک ها صندوق های شکل گرفته که از این ایده ها و دیدگاه ها و نمیدونم طرح های توهم با ریسک حمایت مالی میکنن، ولی اینا به صورت یک زنجیره کامل نیست. من هم قبول دارم که باید یک کار منسجم و یک کار جدی برای تبدیل ایده ها و تجاری سازی ایده ها شکل بگیره و زمینه برای اتفاقا توی این شرایط اگر ما میخوایم جلو قاچاق گرفته بشه، اگر میخوایم این فاصله و شکاف فنی و تکنولوژی بین ما کشورهای پیشرفته پر بشه، راهی نداریم جز این که بین ایده ها و خلاقیت ها، ابتکارات، نوآوری ها بها بدیم و زمینه تجاری سازی یافته‌های علمی در کشور
فراهم بکنه. دکتر ببینین این موضوع فعال کردن این بحث ایده پردازان نیاز به هیچ بودجه، نیاز به هیچ اعتبار دولتی نداره. اصلا دولت نمیخواد هیچ کاری بکنه. یه قانون بذارید آقای دکتر که جایی باشد که این ایده ها ثبت بشود و مردم و کسانی که ایده پرداز هستن بتونن این ایده هاشون رو در اونجا ثبت کنن، فعالان مراجعه کنن، این ایده ها رو ببینن و مواردی که به دردشون میخوره با این ایده پردازان وارد تعامل بشن و بتونن استفاده بهینه‌ای از این. ببینید من این قسمت رو واقعا در کشورمون مقفول میبینم و چرا ایده پردازان ما باید ایده هاشون رو در سامانه ها در اینترنت ارائه بدن و کشورهای دیگه بیان سراغ ایده پردازان و اینها رو به کشور ما. الان این جای تأسف داره، بهترین مهندسین، بهترین کارشناسان، بهترین ایده پردازان دنیا که در جاهای مختلفی از دنیا مثل بنز و مثل ناسا و جاهای دیگه که مشغول هستن و دارن طراحی میکنن، بهترین خودروی دنیا رو طراحش ایرانی ها هستن. چرا این زمینه رو ما برای ایرانی ها و جوانانی که خوش فکر هستن و این امنیت رو براشون ایجاد نکنیم که اینا بتونن از این ایده‌ای که دارن در کشور خودشون استفاده بکنن؟
بله درست میفرمایید، انشالله ما هم تلاش خودمون میکنیم و انتظار داریم کمک بکنید شما هم و بقیه دوستان هم که حداقل این خلأ و شکافی که به خاطر به هر حال شاید تعلل دولت
زور دست شماست آقای دکتر.
آقای دکتر من فقط یه جمله کوتاه عرض می‌کنم، یه جمله معترضه. آقای دکتر قادری عزیز، بحث ایده همونجوری که آقای احمدی هم اشاره کرد با ثبت ایده شروع میشه. اگر ما ثبت ایده رو به رسمیت بشناسیم، خود به خود گام بعدیش بورس ایده است. بورس ایده یعنی مکانی که ما ایدمون رو مطرح میکنیم، در گام اول کشف قیمت ایده به دست میاد، بعد بر اساس بالاترین قیمتی که به هر حال افراد ارائه میدن، ایده پرداز با اون شرکت وارد گفتگو میشه. الان بورس ایده تقریبا یه پدیده جا افتاده است در کشورهای توسعه یافته دنیا. اصلا چیز جدیدی نیست که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم، ولی واقعا ما که دنبال گام دوم پیشرفت هستیم، دنبال به هر حال این هستیم که در منطقه کشور توسعه یافته باشیم، اگر نتوانیم نظام ایده پردازی رو و ایده رو در کشور طراحی بکنیم، یقین داشته باشید در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های استارتاپی و ده‌ها حوزه دیگه دچار خسران میشیم. حتی یک ساعت هم تعلل در طراحی نظام ایده در کشور یعنی زیانی که ارزش اون واقعا قابل محاسبه نیست.
درست میفرمایید، ان شاءالله که ما سعی میکنیم که حتما این موضوع رو به مرکز شما منعکس بکنیم که مطالعه رو قضیه داشته باشن و کمک بکنن که ان شاءالله یک طرح خوبی شکل بگیره و مسیر تصویبش توی مجلس هم دنبال میکنیم که حتما این خلأ و کمبودی که الان وجود داره به نوعی پوشش داده بشه و بتونیم بهتر از ظرفیت ایده پردازان استفاده بکنیم و به دنبالش هم تو که اشاره کردن در حال بازار خرید و فروش ایده ها و تأمین مالی ایده ها انشاءالله در کشور شکل بگیره و زمینه استفاده موثرتر از خلاقان و آفرینان و کارآفرینان انشاءالله فرهم.
جناب آقای دکتر قادری بسیار متشکرم، مثل همیشه شیوا و رسا پاسخ ما رو دادید، ممنونم،
زنده باشید،
روزتون بخیر. خب اجازه بدین همکاران ما در استدیو پخش گزارشی رو آماده کردن که با شما شنوندگان عزیز و مهمانان میشنویم.
دوستان در بخش گزارش امروز، اولین سوالی که از هموطن عزیزم میخوام بپرسم اینه که شما چقدر با مقوله کارآفرین و کارآفرین‌ها در ارتباط هستین و اصلا آشنایی دارین با این مقوله یا نه؟ این اولین سوال من میشه و بعد اگر پاسخ مثبت دریافت کردم از ایشون سوالهای تخصصی خودم رو میپرسم. سلام به شما، وقت بخیر.
خیلی ممنون. خوب
شما چطوره؟
خسته نباشید.
زنده باشید. با این مقوله آشنایی؟
بله تا حدودی.
چطور؟
خب به هر حال کارآفرینی توی ایران با این وضعیت تحریم ها و مشکلاتی که به وجود اومده یه امر مهمیه.
مهمترین چالششون چی میتونه باشه از نظر شما این روزا؟
من فکر میکنم حمایت دولت.
مشکلات اگر... اقتصادی؟
درسته مشکلات اقتصادی رو هممون داریم، ولی اگر حمایت بشیم این مشکلات هم حل میشه.
آه یعنی قانونهای حمایتی باید بیاد به کمک کارآفرین؟
قانونهای حمایتی که اجازه نمیده که ما کاری انجام بدیم. وقتی که دولت ما رو حمایت نمیکنه.
چطور حمایت نمیکنه؟
بیاد حمایت کنه ما رو.
چه کار باید بکنه؟ شما کارآفرین هستین؟
ما کارآفرین هستیم.
کارآفرین تو چه زمینه ای؟
تو پرورش قرقاول.
خب پس این که عالی شد. پس شما به عنوان یک کارآفرین الان توقعتون اینه که اول باید یک قانون‌های حمایتی تعریف بشه؟
بله،
که
بله.
نیست میگی.
همینجوره. بله. اگر حمایت بکنن ما هیچ نیازی به هیچ کشوری نداریم. میتونیم در داخل با توجه به این چهار فصل بودن این کشور هیچ نیازی به هیچ کشوری نداشته باشیم. میتونیم خودمون رو پای خودمون برسیم.
خب پدر جان اسم شما؟
من ذوالفقاری هستم.
آقای ذوالفقاری شما در کدوم محله یا منطقه پرورش قرقاولتون رو دارید؟
بله ما تو منطقه به حساب 22 شهرره هستیم.
چند سال این کارو انجام میدین؟
الان حدوداً نزدیک 2 ساله.
2 ساله.
بله.
موفق بودین؟
هنوز جواب ندادیم. چون
چرا؟
جواب نداده به ما. همین مسئله حمایتی با این وضعیت
چی خواستین نتونستین دریافت کنین؟
الان ببین این جایی که ما هستیم برق نداره.
دنبال چه بستای حمایتی بودین؟
خب ببین یکی از چیزایی که ما اینجا واقعا نیاز داریم برقه که به ما نمیدن. با توجه به مجوزاتی که داشتیم، خیلی مراجعاتی که کردیم، نتیجه نگرفتیم. میگن با بخش خصوصی هم هزینه‌های هنگفتی میخوان که ما از پسش بر نمیایم. حالا من به عنوان یه پدر 3 تا از فرزندان این آب و خاک آوردم اینجا مشغولشون کردم.
درست.
ولی خب وقت توقع دارم که دولت حمایت کنه، بخشی کمکمون بکنه.
پس پدر حمایت کرد فرزندانش رو در جهت تولید.
بله.
برای اینکه چرخه این اقتصاد خوب به چرخه، اما الان داره میناله از این که قانونهای حمایتی نیومد به حمایت این پدر.
دقیقا.
که دست و بال بچه‌هاش رو بگیره و قوی تر برن جلو.
بله همینجوره. الان یه تعدادی ما پرورش دادیم میخواییم بفروشیم، میذاریم تو سایت، خب اینو قطعش میکنن. سوال میکنیم میگیم چرا این کارو میکنید؟ میگن که این کار غیر قانونیه. اگر غیر قانونیه چرا اعلام این کارو انجام بدید؟ با این مبلغ این کارو کنیم، این کارو بکنید. اگر واقعا نیست خب نمیدونیم ما چجوری نتیجه بگیریم که این کارو ادامه بدیم.
شنونده های عزیز، به صورت کاملا اتفاقی با پدر عزیزی برخورد کردیم به نام آقای ذوالفقاری که در امر پرورش قرقاول در منطقه شهرره مشغول فعالیت هستن. 3 تا از پسراشون به قول فرمایش ایشون مشغول به کار کردند و به این امر تولید قرقاول و یک فضا رو فراهم کردند و این کار رو انجام دادند. اما این پدر عزیز تنها خواستشون این بود که من که از 3 پسرم حمایت کردم تا به کار تولید بپردازن، توقعم این هست که دولت هم بیاد به حمایت من تا ما بتونیم کارآفرینان موفقی باشیم. و حرف زدن از چالش‌های حمایتی و بحث‌های همون بحث‌های حمایتی که تولید کنندگان از دولت مردان توقع دارن. خیلی متشکرم از همراهی شما. شما صحبتی ندارید؟
ممنونم، تشکر.
زنده باشین. دوستان همچنان با ما همراه باشید.
البته من صحبت‌های جناب آقای ذوالفقاری قرقاول پرورش کشور عزیزمون رو کامل بکنم که ایشون طبق صحبت‌هایی که داشتن درخواست کمکی نداشتن، درخواست این بود که دولت سنگ اندازی نکنه، دولت حمایت که نمی‌کنه لااقل بوروکراسی اداری و چیدمان اداری که در کشور حاکم هست رو به اقل برسونه تا کارآفرینا و فعالان اقتصادی بتونن ادامه فعالیت بدن. سرکار خانم دکتر سپهری، صحبت‌های پایانی شما رو در این ارتباط بشنویم.
خواهش میکنم. من یه بار دیگه داشتم در واقع اینو میگفتم که من با اصل حرف آقای خانی دوستان اصلا مشکل و مخالفتی ندارم. حتما از این که در واقع حمایت چه از ایده و ایده پروری من هم به شدت استقبال میکنم. ماجرام اینه که ایده های کسب و کار نمیشه انحصاریشون کرد و نباید انحصاریشون کرد. الان ما حالا این 25% که دم تعیین کرده از یه طرف هست، ولی اون که در بازار واقعی اتفاق میفته اینه که بین 15% تا 20% سرمایه گذار ارزش گذاری میکنه ایده رو. یعنی اگر کسی باشه که خودش فقط یه ایده ای داره ولی امکانات راه اندازیش رو نداره، تو این رنج قیمت گذاری میشه. ولی ما الان یک عالمه فن بازار داریم، فن بازارها همه هستن، تو همه استانا هم دارن کار میکنن. بچه‌هایی که ایده ای دارن میان اونجا ایده هاشون رو میذارن، یا اونهایی که میخوان بیان سرمایه گذاری کنن میان اونجا، اینا همدیگه رو پیدا میکنن. یعنی تمام این اتفاقاتی که شما دارین صحبتشو میکنین میفته بدون اینکه کسی نشسته باشه، اونی که میخواد کار واقعی بکنه منتظر قانون حمایتی باشه. ببین من با قانون حمایتی مشکلی ندارم.
ببین چند درصد از این سامانه دارن استفاده میکنن، چند درصد میتونم اینو پیدا کنم، اینو قبول کنیم خانم دکتر؟ شما فکر میکنین ایده پردازان کسانی هستن که فقط تحصیل کردن، درس خوندن؟ بسیاری از ایده بهترین ایده پردازان کسانی هستن که گاهن تحصیلات دانشگاهی هم ندارن خانم دکتر.
نه ببین، من مدیر یه شتاب دهنده، من کار سرمایه گذاری انجام میدم، من که بیشتر از همه با این آدما سر و کار دارم، من کار کارآفرینی روستایی انجام میدم. من الان افتخارم اینه که در تمام روستاها دارم کار کارآفرینی روستایی انجام میدم. تحصیل کرده کجاست؟
شما
نه اصلا اینطور نیست.
شما ایده‌هایی که دیگران دارن رو میگیرید و پرورش سرمایه گذاری میکنید خانم دکتر؟
نه دیگرانی که ایده دارن میان پیش ما، ولی تیم دارن، ایده دارن، ما راهنماییشون میکنیم که چطور ایده رو پرورش بدن.
سرمایه‌اش از کجا تأمین میشه خانم دکتر؟
سرمایه‌شون تا قسمتی به صورت بوت‌استرپ هست با هزینه‌های خودشون، در قسمتی هست که بعد سرمایه گذارهای مراحل مختلف وارد میشن.
شما معرفی میکنید؟
بله بله، ما براشون پیدا میکنیم، مذاکره میکنیم. بله
بله،
در واقع به عنوان یک شتاب دهنده بخشی از پول اولیه اصطلاحاً سیدمانی رو شتاب دهنده ها میدن. وقتی به یه حدی رسید که قابلیت ارائه به سرمایه گذار داشت، میگردیم که سرمایه گذار پیدا میکنیم، یا دوستان دیگه هم همینطور میگردن ماها رو پیدا میکنن، صدا میکنیم همدیگه رو، میان ایده رو ارزیابی میکنن. الان ما چندین ایده داریم تو حوزه های مختلف که اومدن به ما میگن برامون سرمایه گذار پیدا.
شما بخش خصوصی هستین یا دولتی هستین؟
بله نخیر، بخش خصوصی هست.
آه خصوصی هست. بله متشکرم خانم دکتر، محبت کردین در برنامه ما شرکت کردین، روز بسیار خوب و زیبایی داشته باشید.
سلامت باشین، متشکرم. انشالله که نتایج خوبی در کارآفرینی برسید.
انشالله، متشکرم. خب جناب داوری، صحبت های دوستان رو شنیدید؟
ببینید من هم با این بحث موافق هستم که به هر حال خیلی ایده ها ممکنه با شکست مواجه بشن، و بحثی که خانم سپهری دارن واقعیت اینه که سرمایه شاید مشکل اولیه در یک کار نباشه، به دلیل اینکه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا فرض کنید من نوعی که اصلا تجربه راه اندازی کسب و کار نداشته باشم، یک دفعه یک ایده کارآفرینی داشته باشم و مثلا فرض مثال 100 میلیارد تومان پول بخوام. این اصلا اینجا مشکل اهلیت صنعتی مطرح میشه. یعنی میگه آقا خب شما که تا الان فرض مثال با 10 میلیون تومان بیشتر کار نکردی، چجوری 100 میلیارد تومان وام میخوای؟ اصلا شما اصلا توان جذب و اداره و این به حال اینجور مسئله داریم. موقع میشه مشکل وامای زود بازده سال 86 که هنوز افسایش به اصطلاح نقدینگی در کشور بخشش برمیگرده به اون دوره. در این حال بایستی روی موضوعاتی که این دوستمون هم کارآفرینی که مطرح کردم واقعا اینا درد دل میگه، من وام نمیخوام، به من تسهیلات بدی، به من بردارید، به من دست از سرم بردارید، به من کمک بکنید. میگید اگر قانونیه خب اگر میگید بیاید پرورش قرقاول بده، چرا ما شروع میکنیم بعد میگید غیر قانونی؟ این مشکلات واقعا اگر حل بشه خیلی از مسائل مشکلات حل میشه.
تضادها در این کشور همیشه مسئله ساز بوده.
کاملا
ما یک چیزی رو میایم میگیم آقا قانون است، پشت سرش یک چیز دیگه در میاد خلاف قانون است. و این چالشایی است که در مسیر کسب و کار و مسیر فعالیت فعالان اقتصادی و کشور ما چه ضربه ها که از این موارد و از این خلاف ها و تضادها ندیده. جناب آقای خانی دیدگاهتون.
جناب احمدی، آقای فایول یک نظریه پرداز در حوزه مدیریت یک تئوری داره به اسم تئوری 937 یا اصل 937. میگه 90% توان تو بذار روی شناخت مسئله و پیدا کردن راه حل ها، 3% توان تو بذار روی اجرای راه حل ها، 7% توان تو بذار برای اصلاح و بازنگری. 90 3 7 90% شناخت مسئله و پیدا کردن راه